خلقهم بأوله الطاهرين. خب ما وارد بحث منطق شدیم و دو یا سه بار هم من اون رید دوار اول شدیم توضیح دادم، اگر مشکلی است من پاک کنم این بالا رو. منطق اساس و ساختارش و اون نقطه‌ای که دیگه به غایت خودش میرسه و به هدف خودش میرسه کجاست؟ برهان. برهان یعنی قیاسی که هم از جهت صورت و هم ماده صحیح باشه. صورت رو خیلی بحث نکردم چون بحث تفصیلیه، نمیخوام شما رو وارد این بحثا بکنم، خیلی دیگه کش پیدا میکنه، بحث یه بحث خیلی ریاضی هم هست، الان نمیخوام وارد بشم. صورت یعنی اینکه ما دو تا قضیه، دو تا گزاره که داریم رو چطور کنار هم قرار بدیم، موضوع کجا باشه، محمول کجا باشه، حد وسط کجا باشه، ماده چیه، همین بحثیست که الان توشیم. هر کدوم از اینها یه ماده ای داره، مثلا ماده شعر مخیلات یعنی قضایای خیالی، ماده خطابه حالا ببینیم چون مثلا چیا رو مثلا مشهورات، ماده مغالطه بله مثلا مشهورات چیه میگم بعد بحث، من نمیخوام وارد بشم تو همه اینها که بحث بکنم، مثلا ماده مغالطه مثلا وهمیات، مثلا ماده جدل مسلمات. یعنی چی ماده جدل مسلماته؟ یه بار به دوباره احسن، یعنی من از گزاره های استفاده میکنم که برای طرف مقابل من مسلمه، گرچه برای من نه تنها مسلمه بلکه غلط باشه، ولی از این گزاره علیه او یا برای فهم حرف او استفاده میکنم، این روشن بشه ابعاد کنم. اما یک قیاسی داریم و یک صورت دیگر، دقت بفرمایید، از رسیدن به تصدیق داریم که موادش یقینیه. اگر یک صورت درستی داشتیم موضوع معمولا سر جاشون بودن، موادشون هم چی بود؟ یقینی بود و میشه برهان. برهان یعنی چی؟ مثلا این فلز گرم شده است، مثال معروفی بود به دوای منطقه، مثلا هر فلزی که یا هر شیء میدونم گذاره بزن همون فلز رو بگم که به استثنائی اقتصاد نرسه گرم شبه عدد توی اینم داره استثنائی داره منبسط می شود.
اگر استثناء داشته باشه دیگه نمیشه شما؟
بله دیگه یقینی نیست، دیگه از ارزش می باشه. در نتیجه بگید
این فلش
که هم اصلا درد ندارد منبسط شده و دیگه منبسط یا می شود در آسر زمان هاشو کار ما اینجا دو تا گزاره داریم، اول یه صورت داره، حالا صورت ما موضوعی داره، محمولی داره، توی صورت ما صورت بندی درستی داره، یعنی حد وسطی داره که اینجا آمده اینجا هم تکرار شده، این ساده ترین صورت قیاس بهش میگن قیاس شکل اول، ولی عرض کردم نمیخوام وارد اشکال قیاس به بحث صورت بشم. اما در ماده دو تا ماده است، یکی مشاهدات یکی تجربیات، این فلز گرم شده است اینو مشاهده میفهمم، هر فلزی گرم شود منبسط می شود، اینم با تجربیات فهمیدم که حالا میزان یقینی بودن تجربیات چقدره خودش یک بحثیه، ما اینجا فرض می کنیم که یقینی هم به نتیجه یقینی می رسم، یا مثلا
انسان عاقل است، زهران
این عالم مثلا متحرک است، هر متحرک حادث است، در نتیجه این عالم چیز
حادث
است. خب حالا همین بیاز یکم کار کنیم بیشتر توجه میشه. این عالم متحرک است با مشاهده به دست شما، هر متحرکی حادث است، در نتیجه این عالم
حادث است.
حادث یعنی قدیم نیست، یعنی از یه زمانی به وجود آمده. حالا شاید کسی بگه صد کنید من این برام یقینی، ما باید یا نشون بدیم که این یه گزاره بدیهی آفرین، یا بچه کار کنیم این رو توی قیاس دیگری چکار کنیم ثابت کنیم، یعنی یه قیاسی برداشته باشیم که نتیجهش میشه چی؟ چی؟ یه مقدمه اول داریم، مقدمه دوم. شاید کسی بگه من توی مقدمه دومه، بگید اشکال دارم، باز میام الان. یعنی ما قرار است در منطق با استفاده از برهان مجهولات نظری را با استفاده از معلومات بدیهی چکار کنیم؟ معلوم. این قاعده مهم منطقه، تمام استدلالات ما، تمام استدلالات ما اگر صورتشون درست باشه، به فرض صورت اینا درست، تک تک مقدماتش یا باید بدیهی باشن یا باید به واسطه بدیهیات تو سلسله چی شده باشن؟ اثبات شده باشن. یعنی ما یه سلسله ای از معلومات داریم، مثلا این ایوبی فرض کنیم بلی کرد، اینا چراغ اول روشن کردن، اینا با هم سی که نظری بود رو اثبات کردن، بی و سی مثلا دی رو که نظری بود اثبات کرد، سی و دی ای رو که نظری بود به یه سلسله میرسیم، به یه سلسله میرسیم. مثلا ما تو برهان اثبات وجود خدا به یه جایش به این میرسیم، اگر تسلسل محال نباشد عالم وجود ندارد، مثلا، ولی عالم واقعا وجود چی؟ دارد. در نتیجه تسلسل چی هست؟ محال هست. حالا این قیاس شکلش بشه میگن قیاس استثنایی، یعنی یه گزاره داریم، یه قضیه شرطیه، با یه استثنا توش به نتیجه میرسیم، من باز کار به صورتش ندارم. اینجا هم همینطوره. ببینید من توی سلسله خواستم خدا رو ثابت کنم، بدیهیات هم چی گرفتم؟ یه بار همراه بشید، اینو مثلا این گرفتم، یک بدیهیات هم ببینید، واقعیاتی در عالم وجود چی؟ وجود این واقعیات از خودشان چی؟ نیست. این از کجا آوردم؟ میرم روش بحث میکنم. اگر قرار بود وجود چیزی از خودش باشه، امکان نداشت که توی زمانی باشه و توی زمان دیگه خودش رو ثابت میکنه از یه جایی. و این دوتا رو کنار هم قرار میدم، میگم خب سلسله این واقعیات نامتناهی چی؟ بگید
نیست. این از کجا به دست میارم؟ از این استدلال. نتیجه این چی میشه؟
نه هر کدومش از 4 تا قیاس باشن. من فقط توضیح میدم با بدیهیات چطوری بشه بسه.
نتیجه این میشه که اگر واقعیاتی در عالم وجود داره و اگر این واقعیات ممکنه وجودن، یعنی وجودشون از خودشون نیست، و اگر سلسله این واقعیات به یه جایی ختم میشود و نامتناهی نیست، یعنی بی نهایت نیست، در نتیجه باید وجودی که وجودش از خودش است و ضروری است چی باشد؟ چی باشد؟ موجود باشد. چه واجب الوجود؟ موجود. ما برای اینکه این سفر رو بپیمانیم که به این نتیجه برسیم که واجب الوجود موجوده، با یه سری گزاره هایی شروع کردیم. تو تک تک اینها باید نشون بدیم که یا بگید گفتی یا بدیهیات یا بدیهیات برمیگردن. تو یک بدیهی کسی منکر بشه که اصلا واقعیتی در عالم نیست، اون بحثی معرفت شناسی بدیهی. دو، وجود این واقعیت در خودشون نیست. این هم میتونه یه حیثای بدیهی داشته باشه، ولی فرض میکنیم نیست. ببینیم چی کارش میکنیم؟ اثبات میکنیم، توضیح میدیم که این عالم ممکناتی توش هستن. یعنی ما موجودات واقعی داریم که وجودشون از خودشون نیست. سه، بعداً نشون میدیم که این ممکنات نمیتونن یه سلسله نامتناهی. اینا از کجا میاریم؟ باید برهانشون بیاریم. وقتی که این سه تا جمع جور شد، در واقع مثلا میشه دو تا قضیه. از مجموعه اینها که یا مقدماتی هستند، چی؟ بدیهی، و یا به بدیهیات میرسن، ما به مطلوبمون میرسن. این مسیریست که باید برای تمام گزاره های عالم رو بپیماییم. هر گزاره ای در واقع، مگر اینجا که یه گزاره ای رو برهان بگه من دسترسی ندارم بهش. مثلا الان تو کلاس بالا چند نفر بدون اینکه ما بریم الان ببینیم، ما خودمون باشیم و خودمون و مسئول دوره نباشیم و اطلاع نداشته باشیم از حضور غیابای بقیه، خودمون باشیم به عقلمون، 40,000 سال دیگه هم فکر کنیم به این نتیجه نمیرسیم. این معناش باز این نیست که عقل ما ناقص است. نه، عقل ما کیا ریاضی خوندن؟ FX اول و فلان شما یه تابع دارید، صفر بدید چی در میاد؟ صفر در میاد؟ یک بدید یه عدد در میاد. اصلا صفر بدید شاید جواب نداشته باشه. اگه قدر مطلق داشته باشه از این هیچ وقت منفی در نمیاد. یعنی چی؟ یعنی شما یه تابعی دارید، میگه من اینه کار، اولا میگه کار من اینه، در این حوزه من اگر مقدمات و مواد نداشته باشم نمیتونم به شما نتیجه بدهم. لذاست که انشالله بعداً عرض خواهم کرد شما از عقل بپرسید درای جهنم و بهش چند هست، میگه شرمندم نمیدونم. مراحل و مواقف حشر و برزخ و قیامت چقدر؟ میگه نمیدونم. چیکار کنم دقیقاً تو قیامت که از اون عذابی که اون مدلی نجات پیدا کنم؟ عقل میگه وحی میاد وسط، خیلی کار داره با وحی و نقشش در عدوم انسان. خب حالا این منطق اگر ما رو برسونه به اینجا، یعنی تونسته رسالتی که بر دوشش بوده رو انجام، فقط رعایت کردن میکنه. اولای مزفر تقسیم مراعات و ها از بهنه همه به خطر بزنید، بعد مراعاتش
بله.
از همین بحثای شما در میاد. حالا من الان وارد بشم که چطور میشه بدون این که اصلا علوم دیگه اسلامی رو داشت با خود منطق
نقد کرد خیلی از فضاهایی که در علوم مدرن وجود داره. خب این منطق با استفاده از این کار به من یه شبکه میده. چرا تونست به من شبکه بده؟ چرا؟ به خاطر ارتباطی که بین مفاهیم ذهنی من منطق میگه این ارتباط زمان مطابق با واقع که مطابق باشه با ارتباط بگید خارجی اشیا
دوباره
منطق به من یک شبکه و سازمان مفاهیم میده ولی خودش میگه این شبکه و سازمان مفاهیم زمانی نتیجه میدهد و مطابقه با واقع است که منطبقه بر شبکه ارتباط خارجی در عالم باشد. قانون رابطه بین موجودات در خارج چیه؟ چی بهش میگن؟ قانون فلسفی که موجودات با هم بر اساس اون در خارج ارتباط دارن. کی گفتن علیه؟ شما فهم؟ منطق به من شبکه مفاهیمی میده که مطابق با شبکه ارتباطی خارجه. تنها قانون حاکم بر روابط در خارج در حقیقت عالم علیت. یعنی شما وقتی میخواید دو تا پدیده رو در عالم بسنجید نسبت به هم دیگه در واقع دارید رابطه علی اینها رو با هم بسنجید، یا یکی معلول دیگریه یا یکی علت دیگریه یا هر دوشون معلولن برای یه علت دیگری. مثلا ما وقتی خواستیم بریم سراغ اثبات وجود خدا اول گفتیم موجوداتی در عالم هست، بعد گفتیم این وجود از خودشون لذا نیاز به یه رابطه پیش اومد، بعد گفتیم این رابطه نمیتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه لذا اجابه منقطع میشه، شد سلسله علیت. برای انشاءالله جلسه رابطه که در مورد فلسفه است نشون میدیم این علیت چطور علوم مختلف انسانی رو تولید میکنه. یعنی سوال روانشناسی چطور بر اساس منطق و فلسفه تولید میشه، تازه موضوعش متولد میشه. جامعه شناسی چطور موضوعش متولد میشه. اقتصاد به عنوان یکی از شئون انسان چطور موضوعش متولد میشه. همه اینها رو باید توی شبکه مفاهیم مهم است. پس منطق کارش حالا همینجا یک برش برای بحث فعلی مون. یکی از کارهای اساسی و مهمی که شما در نقد علوم انسانی مدرن بعد انجام بدید نقد شبکه مفاهیم هست. یعنی چی؟ روانشناسی رو بگید. روانشناسی داره کسی بخونه؟ شما این؟ روانشناسی ببینید موضوع این روانشناسی روان انسان. حالا روان چیه؟ قطعا اون بادیه نیست، این سایکو هست یا این اسپیریت هست مثلا با قول اونها یا گوست، نه همش هم با هم فهم میکنه. مثلا بگیم من به عنوان روانشناس قدم اول یک سوال اول، موضوع علمی که میخواهی در مورد اون صحبت کنی و شبکه مفاهیمت رو بر اون اساس چیکار کنی؟ برپا کنی. شاید دیگه اونا اینطوری هم با این منطق نرفتن جلو، مدلشون فرق میکنه، میدونم همینه بر نقل من نسبت این مسائل با همدیگه روشن میشه. این روان انسان رو سوال اول از کسی که منی که روانشناسم سوال، موضوع علمت چیست؟ دو، آیا واقعیت دارد یا نه؟
سوال اول، روانشناسی روان چیست؟
مجبور چیکار کنه؟ کجا رفتم؟ پاک شد و چیکار کنه برگردید؟
موضوع علمش چیکار کنه؟ روشن کنه که مفهومش اولا بدیهیست یا؟ چی؟ و اگر نظریست چطوری اون مفهوم مبین شده و به دست اومده؟
و یعنی داره در مورد موضوعی بحث میکنه که اصلا معلوم نیست چه. یک دو،
این موضوع اصلا واقعیتی دارد که در موردش حرف بزنیم یا نه؟ واقعیتی دارد یا ندارد؟ دارم که
موضوع تصورات دارد؟
نه واقعیت میشه بستیم. کار دوم، این روان با اون تعریفی که برای من روشن کردی آیا واقعیت هست؟
باز دوباره همین سوال میشونم، واقعیتش بدیهیه؟ اگه بدیهیه توضیح بده چطور بدیهیه؟ نظریه؟ اگه نظریه برای من با بازگشت به بدیهیات نشون بده که چنین واقعیتی؟ بله؟ منظورم اینه از توضیح، یعنی این که
اصلا شاید گزاره رو بیاره جلو چشم من نشون بده، داریم فرض میکنیم دیگه، فرض میکنیم که روان مثلا وجودش نمیدونیم هنوز بدیهی یا نظریشون تصورش مثلا معلوم نیست، به فرض میگه بدیهیه، ما تا به مجردی که او بگه بدیهیه که ولش نمیکنیم که توضیح بده. حالا اگر بدیهی، اگر نظریه، باید با مقدمات بدیهی به ما ثابت کند که چی؟
میشه
فلسفه روانشناسی. یعنی ما موضوع منطق به ما اینو میگه، میگه در هر علمی باید موضوع آن علم تصوراً و تصدیقاً تکلیفش روشن بشه.
نه مشکلی نیست، ما میگیم ببینید ما نمیخوایم لزوماً با ادبیات خودمون با اونا حرف بزنیم، ما میگیم خب شما یه چیزی مطرح کردی اصلا هستش یا نیستش، داریم در مورد یه چیز وهمی حرف میزنی به واقعی. خب
مطمئنه که
هستی؟ احسن، چرا؟ یه بار دیگه بفهمید؟
مقام داوری
و مقام داوری یعنی چی؟
یعنی
مثلا اشکالی نداره؟ مشکلی نیست، خیلی خوبه. اصلا فرض کنید که یه سری ترشحات هورمونی که توی وجود انسان هست موضوع بحث روانشناسی اینه، اشکال نداره. میگه دلیلم چیه؟ مشاهده کردم. تماش. هیچ اشکال نداره. اما حالا مرحله بعدمون. پس تونست با مشاهده بدیهی من نشون بده که مثلا چنین چیزی با این موضوع وجود داره. حالا همینجا
باز یک بخش دیگه از ادعاش رو باید بررسی بکنیم که به تعریفش ربط داره. آیا عنصر کنشگر انسان رو فقط این میدونه که باید روش تحلیل بشه و بررسی بشه؟ میخوام بگم مقام داوری اون اتفاقا دو جا نیست. اگه به من تو مشاهدات نشون بده، میگم مشاهدات تو منطق ما بدیهیه، بهش مشکلی باهاش نداریم. اما اگر رفتیم جلوتر و این خواست انسان رو و انسانیتش رو بگه مساوی است با این سایکو مثلا، خب انسان گزاره بعدی چی گفت؟ این هم ثابت. اگه بخواد بگه هورمون ها، ترشح هورمونی، تجربه فلان فلان فلان، ما باز برمیگردیم به معنای معرفت شناختش. این سوال تو معتقدی که میخوام بگم ببین تمام راه ها رو باید روشن کنه برام، تو معتقدی که اگر بخواهی گزاره ای را ثابت کنی فقط روش تجربی به تو کاربری میده؟ یعنی روشی غیر از روش تجربی امکان واقعیابی چی؟ ندارد؟ اگه بگه نه، خب بگیم خب دلیل بیار پس اینکه شما نمیتونی بگی که من چیزی مشاهده که اصلا مگه همه انسان دیدی که مساوی با این قرارش بود؟ اگه بگه روشم فقط تجربه است، بریم سراغ روشش. پس روش هم اینجا مونه، روش شناسی مونه. حالا این روش شما از جهت معرفت شناختی ارزشش چقدر؟ ارزش این روش چقدر؟
یعنی اگر شما بخواهید ارزیابی های معرفتیتون رو فقط بر اساس تجربه استوار کنید، آیا اساسا میتونید روانشناسی داشته باشید؟ میتونید داشته باشید؟
شما مشکل قبلی پیش میرم اشاره کرد، خود گزاره روشید و تجربی سینی رو شما میگم در تجربه اصلا فقط نداره، نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه منظمه به نیلیت بشه.
اما یه بار همین سوالات ما رو جواب بده، خیلی خوب بود میکنیم. هر منظور نیست که از هر کی سوال پرسیم نمیتونیم. علم مدرن اینطوره ها، معتقد تو هر رشته اون انسانی وارد بشیم مشکل پیش میاد،
چون همه اینها در نهایت برمیگردن به مفهومی به نام، به حقیقتی به نام انسان.
خب اون تو حوزه شکگرایش باش بحث میکنه. ببینید هر کسی یه محل بحثی با ما داره، نه سخترشو بگید، شاید کسی بگه اصلا کل به این محصه بود کنار، من ثمره گرام، من روانشناس ثمره گرام، من کار ندارم به واقعیت های عالم، من کار به چی دارم؟ آثار مفاهیم ذهنی نه واقعیت های عالم. اون دوباره توی مبنای ثمره گرایش باش بحث میکنه که ادعا اینقدر بسیط نیست و اصلا روی این بحث میکنیم که خود مفهوم اثری که روی افعال و حقیقت انسان میذاره چطوره. ببینید تا اینجا اگر نوشید کلشو پاک کنم بیشه چیم؟
دورمه
پزشکی
هم میشه
که دقیقا اونجا هم همینطوره،
تحقیقش
مثل سوال. بله، حالا من خیلی نمیخوام وارد علوم تجربی بشم چون بحث بید هم علوم پایه هم علوم تجربی صرف نه علوم تجربی انسانی هم نمیخوام فعلا زیاد ورود کنم، اونجا هم بحثای پیش میاد.
به فرض فلسفه علم شکیفش روشن شد، بعد از اون وارد چی میشیم؟ مسائل. او باید به من نشون بده که بر اساس فلسفه علمش، روش شناسیش، موضوع مفهوم شناسیش و واقعیت شناسی موضوعش، مسائلی رو که داره ارائه میکنه در یک شبکه منطقی قرار داره.
وگرنه باز تمام سوالات ما چی؟
اگر این علم قرار است علم باشد، منطق میگه به من نشون بده، روشن کن که ارتباط مسائلی که در علم تولید میشه با قوانین چیه. هیچ اشکالی نداره، شاید تو میگه من مسائلم رو دارم با روش تجربی حل میکنم، هیچ مشکلی نیست، فقط به من بعد نشون بده یک روش تجربی چقدر یقین آوره، و اگر تو هم به تبع هیوم واقعیت رو در تجربه بسته دیدی، تجویزهات چقدر جهان شموله و چقدر قطعیه. ببینید ما یه بحثی با اینا داریم تا اون لحظه که اینا به این نتیجه برسن که ساختار این علم قطعی نیست. بعد از این که به این نتیجه رسیدن کار تمام چی؟ نمیشه. شما ده ها سال به نام علم و با پوزیشن گزاره‌های قطعی آمدید به سمت ما و علمی ارائه کردید. اگر نشون دادیم مبانی و مسائل این علم خودشون علل ماهن، خب فرصت این که ما هم توی کنار حد اقل بشانی که میزنش کنار بحث دیگه است نظریه پردازی بکنم در کنار این اجازه رو بوده وجود داشته باشه. حد اقل ثمره نقد اینه، نقد باعث میشه که استیلا و فرعونیت اون فضای علمی به هم بریزه. لذا شما یک کار اساسی که باید انجام بدید در همه این داشته‌ها و یافته‌های خودتون در فضای نقد و در فضای مطالعه، به هر گزاره‌ای که برمی‌خورید باید این روشن شد. این تابعه دیگه، آن برنامه‌ریزی که انجام دادم
ایف بدیهی مثلا اینجوری میشه. اگر نظری منطق اینه، منطق شبیه برنامه نویسیه، شما برنامه می نویسید اگر بدیهی بود که فلان، الگوریتمش اینه، اگر نظری بود که این کار برد بود. اگر با این روی کرد بارد باشیم، معلوم میشه که بسیاری از ساختارهای علم مدرن قابل نقد. خیلی از گزاره‌هاش جزء مشهوراتی دیگه نیست اصلا، یعنی واقعا جزء خطاب یا مقالات یا جدل یا شعر قرار میگیره، واقعا شعره، واقعا شعره. اما بله اینو من قبول دارم، اون که فرمودن مقام داوری ما اونا باید مواظب موازین کلام اونا باشه. مثلا اونا خودشون هم اجمالا ملتفت به این شدن. از یکی از بحثه جدیدی که توی علوم انسانی خیلی ازش حرف میزنن چیه؟ پارادایم ها. پارادایم ها پیش فرض های خیلی وقتا متافیزیکیه که لزوما اثبات هم
نشده.
بدی در نظر میگه، ببینید یعنی تو چش آدم نگاه میشه. باز من نمیخوام ساده کنم بحث اونها رو، ولی عملا این فریاد بلند اینه که این چیزهایی که داریم میگیم معلوم نیست که باشه. یه شکاکیت جدید بود که اگر تازه ما حالا جدلی چی میشه اگر پارادایم های حاکم مطرحه. اجازه ما با پارادایم های ایرانی اسلامی خودمون کار کنیم. آخه به ما که میرسن دلیل میخوان. اگه یه آیه قرآن بخونی سریع عقلت میگیره، خودشون میشه چی؟ پارادایم، پیش فرض متافیزیکی اثبات نشده یا غیر قابل اثبات. این رو ما باید مسیر شده. توی این مسیر احتمالا به شما بعضی این رو میدن که این مثلا منطق ذاتی ارسطوییه و اصلا بعد از منطق دکارتی نظریه دفتر اون هم نمیدن. اینطوری نیست. خود این جملاتی که میگی باز خودشون چی هن؟ بلوزه چی هن؟ بلیهی نظری سخنرانی نکن برای من. اینو باید دانشگاه انجام بدید.
استاد حالی اینجوری باشه تو اون چون خان همه چیز رو اسم رو بعد این نظری استدلالی باشه، من خواهم علوم انسانی مثل روانشناسی تو جامعه شناسی انسان رو میخوام بشناسم، باید به چیزی برسم که قابل تعمیم باشه، یعنی باید بیارم سوال تو کمیم. خب اصلا روش کمی واقعا تو علوم انسان جواب میده؟
نه یعنی چی روش کمی؟
کیفی رو چجوری میتونی بهش اعتبار بدی؟
اتفاقا خیلی کیفی کمی نیست. چرا کمی؟
منظورم این باید تو آمار و ارقام و عدد و اینا بیاری و این ثابت کنی به این بدیهیه، و یعنی همینجور فقط استنباطی، یعنی میتونی تده استنباطی چجوری میتونی؟
بله این بحث دیگه است. بله اصلا در این بحثیه در خود فلسفه علم اصلا نسبت استقرا و علم، نسبت استقراهای آماری به علم اشکالی نداره. او خودش باز یه روش منطقی توش وجود داره. ببینید
منظورم اینه که هر چی اگه بخوام منطقی کنیم اینقدر انسان روحش وسیع و بخوام بشناسمش به تدبیر
نه نه خب حرف نه خب دیگه اینا حرفای سلبی مون توی اینجا ما میگیم کاملش رو اسلام گفته. کاملش اصلا نیاز به پیمایش میدانی نداره. بله مردم شناسی تجربه میخواد، داشته یه آنتروپولوژی مردم شناسی ها، باز این کلمش غیر از انسان شناسی که ما به عنوان ذات انسان شناسی مطرح میکنیم، با اون هم با اون فضاهایی که ما باید توضیح بدیم محترمه. ولی فقط نکته میدونی چیه؟ نکته اینه که اون مردم شناسی هم ما با منطق براش حریم درست میکنیم. میگیم شما نمیتونید با مردم شناسی استقرایی ادعای انسان شناسی کنید. اما اگه واقعا دارید رسوم و آداب غالب این منطقه به مشکل نداریم باشه. ما اصلا حرفمون این نیست که نه ما اصلا نمیریم تو میدان که بقایع و فکت های عالم رو همش از قرآن در داریم. اصلا این نیست. تجربه محترم در حدود و اعداد خودش، ولی حدود خودش امروز تجربه تو حدود خودش نیست که اینو داره میگه. امروز که خشم و غضب و تصمیم و همه چیز داره مثلا به یه ضمیر سابکانشس ناخودآگاه نسبت داده میشه، یا همش یه سری فعل و انفعالات مغزی داره مطرح میشه و بعد ادعای فقط میشه و همه و غیر از این رو علمی و معتبر. این مسئله ماست.
ما اصلا مشکل نداریم که
فعل و انفعالات هورمونی انسان تحلیل بشه، باید بشه، اما انسان مساویه با هورمون نیست. شما بگید هست، مشکل نداریم، بحث کنیم، هم بحث روشی هم بحث فلسفی بشه. منظور اینه که این بحث باید منعقد بشه در یک موضوع.
عالم ماده
به چارپه‌ای
رسیدم،
ازش هم
نتیجه
میگیرم. بله. اتفاقا ما بحثمون همینه که در عالم ماده است که نتایج یقینی به اینها نمیده. مجردات منظورتون ملائکه و ایناست یا تجرید ذهنیه؟ بله بله. خب نه، همونجاست که نیازه به وحیه. دقت کنید، آقای روانشناسی میخوندن. لذا ما در یه مراتبی از روانشناسی اساساً قائلیم کل قواعدش وحیانی، حتی فلسفه اسلامی نمیده اون رو، کل قواعدش وحیانی. چطور به دست بیاریم این جلساتی که برسن به اجتهاد اینها توضیح بدن؟ ممکنه بله، ما خودمون معتقد به این نیستیم که همین داره میشه با بررسی های آماری حل کرد. اصلا نمیشود، اصلا انسان این نیست. ادعای ما در نزول قرآن اینه اصلا که حالا بخواهم بشه برسیم. خب بله، همین یکی از کردن روشن کنیم، اعمال کنیم منطق رو برای این فضا. تقلیده بود که رو گفتم بنویسید، برای همین که روی فهم خودتون این کار رو انجام بدید. یعنی روشن کنیم که نسبت مطالبی که یاد گرفتید با هم دیگه چیه. این سختی داره، مثلا هم برای منی که اینجا نشستم سختی داره توی این جلسه. ببینید یه روش راحت میشه گفت منطق اینه خدا هست، نخواهیم واقعیتش مجسم بشه در شما چه دارت معارف. یه بار من میخواد شما به این واقعیت برسید، این درد داره. اینا که میرن بدنسازی میکنن، میرن بزکن میکنن، میرن ورزش میکنن، اینها برای اینکه بتونن به اون هدف برسن ساعتها سختی و زجر رو تحمل میکنن و غذا کمتر میخورن بعد از بعد که به هدف برسن. وگرنه این بشینه فقط فیلم تندرستی انسان، فقط یه چاپتر میشه. یا هیچ وقت نمیتونید هیچ مسابقه مثلا شرکت بکنه، وزن برداری کنه. اگر میخوایم وارد مسابقه بشیم، اگه تماشاچیم میخوایم بگیم که مثلا آفرین تیم امید، آفرین تیم امید، اینطوری میخوایم بشینیم کنار و بقیه که دارن تو حوزه علوم انسانی کار میکنن رو تشویق کنیم، ما فقط در حدی که آشنا بشیم، بدونیم داور کیه، آفساید چیه، مدافع کیه، خط حمله، دروازه‌بان، بعضی اون اینطوری. اگر اینه هیچ کدوم از کارهایی که میگم تقریبا لازم نیست. اگر میخوایم بازیگر و بازیکن این عرصه بشیم، بدنسازی شدید. خب این منطق یعنی بازگرداندن تمام گزاره‌ها و قضایای نظری به بدیهیات، هم در رویکرد سلبی ما و هم ایجابی ما مؤثره. رویکرد سلبیش در فلسفه علوم و مسائل علم بود که مثلا شما خوبه که مثلا جلسه بعد از ظهر اونایی که علوم انسانی میخونن این سری از گزاره ها رو بیارن اینطوری روش رو بحث کنن. اینم ممکنه اگه وقت داشته باشیم توی روانشناسی، توی جامعه شناسی. مثلا ببینید شما که در جامعه شناسی خوندید، آقای مطهری دقت بفرمایید، توی بحث جامعه شناسی و فلسفه تاریخ خواهم روشن بکنم که اینا کجا اثر داره. دو تا کار اساسی کرد. یک، نقد کرد شناخت موضوعی اونها رو از جامعه. گفت این که میگید اصالت جامعه یا اصالت فرد درست نیست به این دلیل، بخش دلیلش قرآنی. و بعد وارد تحلیل جامعه از حیث تاریخی، حیث کنشی و واکنشی شد و توی اون تحلیل هم در حیث سلبی نقض میکنه مثلا حرف مارکسیست رو. ببینید خیلی جالبه، مثلا فکر مارکسیستی به تبع فکر اصالت جامعه بودن و انکار فردیت انسان قائله که هر انسانی در هر طبقه ای که زندگی میکنه فقط یه بازتاب از اون چی؟ طبقه. بگم شما بحثتون خیلی شون جریان مارکسیست هنوزم حتی درسته که رگه هایشون با جریان لیبرال
قاطی شده، ولی هنوز در دنیا قدرت دارن. اصلا در بعضی کشورها اونام که جلوتر، آقای هلند فرانسه نگاه های سوسیالیستی مارکسیستی یکم داشته هستن در دنیا. اینها معتقدن که تو فلسفه تاریخی که ارائه میکنن، معتقدن که انسان چیزی نیست جز بازتاب چی؟ جامعش. آقای مطهری که بذاری اصلا جلسه بعد یک بخشی از این رو من عرض بودم هم از حیث سلبی و هم از حیث ایجابی، هم در مقدمات و مبانی و هم در مسائل باید با خالفت، در مقدمات حیث اصالت جامعه رو به شدت نقد میکنه و در مسائل وقتی که حیث میگه نه انسان اینطور نیست. دلیل سلبی خود تاریخ، شما میگید پیمایش تاریخی، موارد متعدد تاریخی من به شما نشون میدم که در طبقه برجوا بودن، طبقه سرمایه دار بودن، ولی فعالیت و کنششون عدالت خواهانه بود و جمع زیادی هم نشون میدم که تو طبقه کارگر بودن، پرولتاریا بودن به قول اونها، ولی کنششون کنش ضد عدالت بود. چون این حضرات مارکسیست میگفتن که اساسا عدالت خواهی از طبقه کارگر برمیاد، اون کسی که تو اون طبقه بالاتره نمیفهمه عدالت یعنی چی، سازمان فکریش رو که کی شکل داده؟ کی شکل داده؟ کی؟ کی؟ طبقهش دیگه، طبقه سرمایه. ببین اینها میگن هر کس تو هر طبقه ایه مثل یه ظرف خالیه. پس کنی یه لیوان خالی داری، یه پارچه مثلا یه مایع زرده و مایع قرمز، این لیوان خالی رو بذاری توی مایع زرد چه رنگی میشه؟ محتویاتش زرد، تو قرمز هم از خودش چیزی میگن انسان. حالا میگن اگر در طبقه سرمایه دار باشی تو فقط یک بازتابی هستی از اون رنگ اون طبقه. خیلی بحثشون جذاب، خیلی جذاب بحث مارکسیست ها. بعد از همین اینو در میارن که اساسا دین ساخته ای کیاست؟ کیاست؟ طبقه سرمایه دار. اساسا اونها دین رو ساختند که مشغول کنند طبقه فرودست رو به مفهومی به نام هر کی بگه جبر الهی قضا رو کنند. برای همین اون طبقه راضی میشه به وضعیت چی؟ خیلی تحلیلها عجیبه. بعد از همینجا اتحاد زر و زور و تزویر رو بحث کردن، اتحاد کلیسا یا قدرت مذهبی، قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی، و با این دیگه خوب می‌رفتن خطابه و جدل و مغالطه و همش با هم. آقای مطهری کل سازمان فکر اینا رو نقد کرد. حالا دقت کنید
بچه
پوزار
گفتن که
فرقه،
یعنی
چی؟
یعنی کسی که
خودشون
واقعون نداره.
بله بله، حیث عربی رو بعدا فعال کرد. اصلا فرق فلسفه غرب با ما همین که در ادبیات خیلی فعالا. حالا نیچه دقیقا عکس این رو گفت، که متحرک اون رو هم نقد میکنه، میگه دین اختراع کیاست؟ زعفاست. به خاطر چه مفهومی؟ عدالت، اخلاق. میگه اینا مفاهیم خلق شده توسط طبقه فرودستن برای اینکه قدرتمندان قدرت خودشون رو اعمال نکنن. وای مطهری هر دو تای این فکر رو در مورد پیدایش دین و فلسفه دین نقد میکنه، بعدا فکر ایجابی خودش رو مطرح. خب دو تا حیث سلبی و ایجابی که اگر دیدید نیازه من روی کرد آقای مطهری در مقابل مارکسیست جلسه بعد توضیح بدم، از حیث منطق بشون بپردازیم به بگید جلسه اگه لازم
بود.
سلبی و ایجابی، ما استفاده میکنیم از روی کرد منطقیمون هم سلبا هم ایجابا، هم در مبانی و روش ها و هم در مسائل علوم.
مسائل علوم سلبی همون
مبانی روشه. ببینید یه علم یه مبانی داره، یه روان وجود دارد، روان فلان است، فلان مثلا توضیح،
مسائل چیه؟ میگه کودک مثلا زیر 10 سال اینطور برداشت برخورد میشه، جوان زیر 15 سال اینطور، فلان اینا مسائل خوده داخل روانشناسی
قوانین همون موادی تصوری
بله هستن، موادی تصوری و تصوری و روشی. بله حالا ما میگیم با استفاده از صرف منطق با روی کرده منطقی، هم در حوزه سلبی یعنی نقد و هم در حوزه ایجاب یعنی تولید علم باید حرکت کنه. و مثلا کسی مثل رای مطهری هر دو هم نیازه و امروزی که توش هستیم هر دوش با هم نیازه. چرا؟ چرا ایجاب خالی کافی نیست؟ شما باید نشون هم بدید که اون ساختاری که امروز استیلا داره تو چه درجه یه من ناکار آمده به قول شما. نهاد دین، نهاد سرمایه و اقتصاد و نهاد قدرت سیاسی. خب ما اگر مسلحه به نگاه منطقی بشیم تو هر علمی، خصوصا رشته که خودمون توش درس میکنیم، وقتی که حقوق انسانی نیستید باز به رشته هایی که نزدیکید میتونیم هر دوی اینها رو انجام بدیم. مثلا میتونیم کارگاه باشه، چون که خودشون دکترای جامعه شناسی دارن میتونن بیا همین تو جامعه شناسی مثلا بعضی مسائل شما اصلا هم همین کارو بکنیم، توی روان شناسی میتونیم کارو بکنیم، توی اقتصاد میتونیم کارو بکنیم. البته مسائل بعد سخت میشه، مثلا وارد مسائل که میشیم بعضیشون دیگه خیلی پیچیدگی پیدا میکنه. مثلا اگه بخوایم در مورد مثلا بحثی که در مورد تورم دارن، عرضه و تقاضا دارن، در نسبت و مبانی حرف زدن یه دور میشیم، سخت میشه. مبانی یکم ساده‌تر بحث کردن میشه اما اینا لازمه. حالا این رو حتی کسی که هنوز اقتصاد اسلامی هم نخونده این رو میتونه؟ چرا؟ چرا؟ چون سوالش اینه، سوال میپرسه، میگه آقا اینی که دارید میگید اسم من رشتم اینه دیگه؟
جدلی
مثلا بله بله مثلا میتونه باحث جدلی باشه، من رشتم اینه دیگه، این گزار سازمانش چطوره؟ و بهتون قول میدم که 90 خورده ای درصد از اساتید این رشته ها در مقابل این سوالات شما بیشتر از 2-3 دقیقه نمیتونن تحمل کنن و مقاومت کنن. احسن، چون اولا خودشون توی فضای منقطع درس خوندن خیلی هاشون. یعنی چی؟ یعنی اونها توی مسائل روانشناسی اصلا بهشون پرسید تو رفتارگرایی یا نه تو روانشناسی و چرا هستی و چه تجربه توش چیه، اون لزوما قادر به بعضی خیلی عالمن و با مقدماتش تهی کردن لزوما قادر به پاسخگویی نیست. ما باید اینجا بشینیم، اینجا مرصاد ماست در نقد و این کار درسته که یه جاهایی شده ولی خیلی کم شده. من منظورم هم نوشتن کتاب نقد فقط نیستا، دارم در مورد گفتمانش حرف میزنم، گفتمانی که بین دانشجوها میتونه شکل بگیره، بین اساتید میتونه شکل بگیره، البته تا یه حدی میشه سلبی و رفت جلو چون به شک گرایی منجر میشه، بعد یکم ایجابی ها رو هم کم کم آورد وگرنه همه دیگه ناامید میشن، این معلوم نیست، اونم غلطه، اینم غلطه، پس کلا هیچ درک تحصیل میکنه میره. حیث ایجاب و اینم به شما بگم، اگر میخواهید که حیث ایجابی در حوزه ها و در دانشگاه ها تقویت بشه، خصوصا در حوزه ها، اون حیث سلبی باید به این نقطه‌ای برسه که نتیجهش بشه مطالبه. آقای فلانی که مجتهدم هستی و اسلام شناسی، این دانشگاه رو من فتحش کردم، تمام شده، الان میگن حل من ناصر میانسرودی، چی کار کنم الان براش؟ اونجاست که ما حداقل تو کشور میگه 200 مطهری نیاز داره نیست. اگر داشته باشیم دیگه حرکت متفاوتی میشه. خب شما دو تا کار انجام بدید.
اساتید
رفت بشه.
ما از اساتید
میگن ما دیگه در مقام این نیستیم چی درست بوده نبوده. این مثلا داریم باید گزارش بدیم مثلا این کار انجام داده. پس از من میخوای که برم تو کلینیک روانشناسی اینا رو مردم اعمال کنن تو کلینیک. امروز مشاورات کلینیکال خانمایی که مشاوره روانشناسی میخونن میدونن مشاورات اصلا یه وضعیه. چی؟ اصلا حالا خیلی خوب باز
یعنی ببینید استیدا باید از بین بره تا زمانی که شما هیئت علمی بشید. اینم بهتون بگم باید همه توی این مسیر رو بپیمایید به نظر. یعنی واقعا باید رفت تو اون قله و تو اون قله دیگه همه رو صاف کرد. چون ببینید جریان مقابل ما خیلی امکانات داره، خیلی امکان. این مشکل چیه؟ مشکل ثبوتی نیست به قول ما طلبه ها، اثباتیه. کی گفت گوش نمی کنن؟
کی گفت؟
میدونی مسئله چیه؟ گوش هم می کنن ها، در یه حدی. میدونی مسئله چیه؟ شما اگه بخوای تئوری پردازی حتی در مقام نقد کنید، متاسفانه حیث اثباتی شدارم میگم، اون چیزی که باید نشون بدیم، متاسفانه امروز یه دردی هست که این کجا درس خونده؟ مدرکشه. ولو شما حرف ارزشمندی بزنید. لذا ما لازم داریم که این کرسی ها رو بگیریم. شما فقط یه آقای خانم دکتر فلانی باش دیگه، ببخشید دیگه، هرچی. یعنی وقتی تو بفهم
که
برسه اون طرف آروم هم بزن تفسیرش باشید همینه. حالا آیتولا نمیگم شما بعضیش هیست معنوی دار همینه. بعد شما آدم باشید که آقا بگن شما مثلا مدرس کفایه دیگه حرف بزن. حتی من تو محیط حوزه ها، تو محیط حوزه اجازه نمیدم به کسی این کار بری حرف بزن. یا ما آسمان و ریسمان دین و دنیا رو بدوزم به هم توی منبر. حیث اثباتی خیلی مهمه تو کشور ما، همه دنیا و کشور ما. لذا ما باید اون کرسی ها رو بگیریم. زمانی که شما متعلمی دانش آموز کارشناسی و ارشد رشته روانشناسی هستید، دقت کنید، حرف میزنید یه مقدار پذیرش داره. یه بار نه، خانم دکتر فلانی هستن، این مقاله رو هم نوشته، اونم هست، اینم هست، حالا یه حرفی میزنه که دیگه یوزه کت فکلا به قول عرب ها، پسر مرده رو، مادر پسر مرده رو به خنده میندازه این حرف. این اینقدر وحشتناکه. اما خب دیگه همایش براش میگیرن، دعوت میکنن، میاد توضیح میده، برنامه زاویه دعوتش میکنن. واقعا بعضی جلسات تلویزیون میان، من تعجب میکنم چی داره میگه این، چی داره میگه، از کجا اومده، خواب بوده، بیداره. لذا این لازمه، ثبوتش هم لازمه. ما نیاز داریم احاطه کاملتری بر این علوم داشته باشیم. یعنی اگه مثلا شما همتون فرضاً دکتر روانشناسی بودید، ما جلسه بعد خدا هیچ جلو نمیرفتیم، 10 تا مسئله میذاشم که درست بحث کنیم. واقعا معلوم شه، شاید حرف اونا درست باشه. حیث منطقیش معلوم شه. اون ارزشمند. و من اینو برای اینجا میخوام، یعنی من الان این جلسه‌مون که جلسه روز ششم که تموم شد، بعدش یه کار کارگاهی کنیم. میدونم این دوره تمومه که شما تمام رشته‌ای که هستید، به نسبت بحث‌های ظرفیت‌هایی که از علوم اسلامی میگیم، بعد این کارهاش معلوم بشه. همه اینها معلوم شه. دو تا کار من میخوام. یک، باز هم میگم نمیخوام بار کاریتون سنگین شه. اگه فکر میکنید که مثلا ما دو روز یه بار نوشته بگیریم که خیلی فکر بدیه، این فکر رو عملی کنید. اگر فکر میکنید که من خودم در خدمتم، یعنی لازم نیست با کلاس هماهنگ باشید، این مطلب کار کرد، بدید من بخونم، اگر بلد باشم تو قضیه چیزی کمکتون میکنم. اگر فکر میکنید که نه، همین روال ادامه بدیم روزانه، مثلا ببینید هر جلسه ما تقریبا یه مبحثه، مثلا دو جلسه ما بحث منطق، جلسه بعد از ظهر ما اگه وارد مسائل نشیم فلسفه است تا 2-4 جلسه، بعدش وارد اصول فقه میشیم، بعدش وارد فقه و بحث از عرفان هم میکنم، وارد خود فقه و تفسیر میشیم. اینها که هی داریم میریم جلو، هم کدوم یه موضوع هست و من هم سعی میکنم شما رو از گردنه های اون موضوع رد کنم. مثلا منطق 1000 تا بحث دیگه هم داره، 1000 تا بس، نمیخوام وارد اون بشید الان. الان هیچ کاری به اونا ندارم. یا فلسفه اصلا وارد شدنش، فلسفه صفحه اولش، صفحه اول کتاب بدای علامه رو میشه تو 50 جلسه درس بدید. صفحه اول کتاب بدای حکمت علامه داده 50 جلسه میشه. اما خب ما که نمیخوام، میشه ما خب کل بدای رو فردا امروز بگیم، فردا همه شما هم بگیم چه خبرتش. گزارشی میخوام. حالا شما دو تا کار، یکی این که این ادامه بدید کارتر، خیلی خوب بود امروز، من هر ایراد که نبود، هر بحثی هم که کردم میخوام بهتر بشه کار، خیلی خوب این که همه نوشته بود اینو بعد ادامه بدید، نه فقط این که چون همه نوشته بود، متن هم خوب بود، دوباره هم خوره که روز همه باید حاضر باشن، اینو ادامه بدید. و دومی فعلا اختیاری، مسائل و مبانی که مستند به یک کتاب هم فقط تو ذهنتون نباشه، توی علوم انسانی هست و میشه با این رویکرد منطقی فعلی روشون بحث کرد، رو دو سه تاش رو خودتون بنویسید، خیلی به درد منم میخوره، میخوام استفاده کنم از استفاده بشه، اونا رو هم کار بکنیم تا حالا بعدا وارد فلسفه اینا بشیم دیگه بیشتر بحثمون گرم بشه.
سوالا را کی بپرسید؟
کی جواب بده؟ سوالا
گزاره‌های مشابه میگه شرکت روش پیاده کنیم دیگه.
نه 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 نه. شما منطقو که هنوز یاد نگرفتید. شما فعلا اون امهات بحث امروز ما برگردوندن نظریات و بدیهیات. چراتون رو بعد حل کن، اون گزاره، اون مسئله، اون مبنا. حالا منطق من یه 15 جلسه باز مختصر منطق جای 150 جلسه دارم، 15 جلسه یکی از دانشگاه تهران درس دادم برای جمعی از آقایون بودن، جلسات آقایونش ضبط شده من دارم، خواستید بهتون میدم، اونو میتونید گوش کنید، منطق شهید مطهریه، البته نه تو این دوره ها، بعد از این دوره میتونید گوش کنید. و فلسفه هم حال فلسفه هم اینجا در حدی که لازم باشه اینو میشه، یعنی اون وقت قابل اعمال، اونجا خیلی با جزئیات بیشتری از منطق حرف زد، خیلی جزئیات گفتیم، به درد کار شما هم میخوره و مختصر هم هست، نخواستیم کسی منطقی بشه تو اون جلسه. البته روی کرد مخاطبای ما اونجا علوم انسانی نبود، بله یه بخششون چون بچه‌هایی بودن که دانشگاه تربیت، یک دانشگاه تربیت معلم بودن در حوزه تعلیم و تربیت بود، ولی روی کردش صرفا علوم انسانی نبود، ولی به درد میخوره با توجه به بحثی که اینجا عرض کردم. خواستید من این جلسات خدمتتون میدم، کتاب دیگه از آقای مطهری هم هست، ما بعد به جلسه آخر برسیم ببینیم کدومش شما نیاز دارید که کار بکنید، که یا از مرحوم علامه. این دوتا کار انشالله به ما برسونید، نماینده داره کلاستون شما هستید دیگه با هماهنگی شما، اما هر کس زودتر تمام کرد خواست به ما تحویل بده مشکلی نیست، به ما تحویل بده، ما بعد از دوره هم تو این میتونید برام ایمیل بکنید یا بفرستید، میتونیم همکاری کنیم که کارهایی که دارید بر هستیم ایرانی هاش چون که داره زرد میشه ایرانی هاش بس.
گفتیم
که
مشکلی هم از طرف داریم،
بله بله، و کار کنید. یه دلیلی داره که نمیگم، یه دلیلی داره که اونو نمیگم که برمیگرده به اینکه این مدلی خونده نشده، اون کار ندارم باشه. یه دلیل دیگه این سوپرمارکت، یه دلیل دیگه اینه که شما کار باید بکنید، کار فقط دوره نیست، فکر و ذکرتون باید این بشه. ببینید شما یه فعال علوم انسانی تو کشور، بقیه فعالین چی کار میکنن؟ الان که رفتن ایام تابستون مثلا میزننش به دیدن مثلا کل فیلم‌های هالیوود که سال 2018، این کارو که نمی‌کنن که، بعد درس می‌خوام بخونن، کار بعد انجام شه. ببین شما نمی‌تونید یه دور آثار مطهری نخونده باشه، نمی‌تونید یه دور معارف قرآن آیه جوادی و آیه مصباح نخونده باشه، نمی‌تونید تفسیر موضوعی جوادی رو نخونده باشید، نمی‌تونید
شما
طلبی کارتون همین که اینا رو بخونید. اینم اگر اجازه بدم من از روش نه، کار من این نیست، من میتونستم همون منطق تا کفایه‌مو بخونم، خیلی هم خوش میگذشت، از این درد سرام که اندیشیم نداشتیم، تمام. یعنی همه طلبا وارد این عرصن، اتفاق عرصه شما هست، ما پا تو کفش شما داریم میکنیم. بعد هم مطلب اینه که شما اصلا دل کنید، بس شما هم طلبه اید، مگه شما الان دانشجویید؟ شما فعال علوم انسانی، فعال در حوزه علوم انسانی، میخواید کار برای این تو دوره صدرایی. بعد من همین کتابایی که نام میبرم نمیگم حالا همشو شما بعد همشو خونده باشید. ببین من اینی که دارم عرض میکنم، من جلسه آخر یه برنامه‌ای به شما میگم، اگر اون رو اجرا کنید قطعا از بسیاری از طلاب نظام اندیشه اسلامی بیشتر آشنایی، قطعا دارم میگم، امضا میکنم، دقت کن که این اتفاق میتونه بیفته، ما به شرطی که کار کنیم. ببین ما وقتی وارد این عرصه شدیم و این عرصه برای ما اینطوری داره خودنمایی میکنه، تکلیف ماست. حالا نه 6 تا کتاب، یه کتاب که میشه تا ماه محرم یک کمش رو خوند، چقدر کوچیکش کنم، یه خط در صفحه رو خوند، اینو که میشه انجام داد. اینو واقعا چیزایی که ممکنه. این همه الان بازار علوم انسانی حرف توشه. تازه من دوباره نمیخوام شما برید نظرات همه رو پاتی پاتی بخونید، اون غلطه. اون دوباره خودش سوپرمارکت، دوباره مصیبت. این گفته علم دینی اینطوره، این گفته اینطوری است، این گفته اینطوری، این گفته میشه، او گفته نمیشه. در یه حدی خوبه همایشی که برگزار میشه. اصل کار شما ایناست. آشنا به نظام اندیشه اسلامی بشید. آیا شما میتونید فلسفه اسلامی یاد بگیرید یا نه؟ حتما میتونید. اگه وقت بذارید میتونید. یه چیز فضایی نیست. منطق میشه یاد گرفت، قطعا میشه یاد گرفت. بهتر از خیلی از کسایی که کارشون منطق خوندن بوده. یعنی مجبور بودن منطق بخونن. منطق و فلسفه دانشگاه میخوندن یا حوزه، قطعا میتونید بهتر از اونا یاد بگیرید. کارش هم جد و جهد میخواد، تلاش. تبلورش تو این نوشتن و مباحثه میدونم سخته.
این
روش تقریبا میشه
مطالعات کنم انجام بدم.
عالیه، عالیه، خیلی خوبه.
ولی اینجوری
نه، این اشکال ایشون هم کردم، منم جواب دادم که منظوری نیست که داستان راستانم تقریر میخواد، ولی شما از آیه مصباح اینو میخونید مثلا که توی نظام سیاسی اسلام جایگاه دموکراسی اینجاست به خاطر این نگاه اسلام. تو نظام سیاسی اسلام ایشون جلد 1 و 2، تو نظام حقوقی ایشون نسبت حق و تکلیف تو اسلام اینطور تر. این مطلبی نیست که دیگه حفظی باشه و از کسی دارید یاد میگیره که خیلی بزرگه تو این عرصه. ببینید وقتی آیه مصباح داره یه خط مینویسه، 50 سال فکر کرده این آدم، شده یک خط. لذا یه خط ارزشمند. اینجا رو میشه تقریر. حالا باز همه مطالب ایشون لازمه نه، همش اصلا مورد نیاز شما نیست. اما شاکله مثلا من نظام سیاسی اسلام و مصباح رو میخونم، لازم نیست 600 صفحه رو تقریر کنم. 10 تا بحث اساسی داشت. بحث تعریف نظام بود، بحث این بود که اصلا حکومت اسلامی ضروریه یا نه در اسلام، بحث نسبت اسلام بود و دموکراسی، بحث نسبت اومانیسم بود مثلا و دموکراسی، بحث نسبت ولایت فقیه بود و نقش مردم. اینا 7-8 تا بحث اساسیه، هر کدوم یه صفحه. آقا هر کدوم یه صفحه میشه کل 6 صفحه، 8 تا بحث میشه 8 صفحه. ولی این 8 صفحه نه خلاصه است، نه کپی کاریه، بلکه تقریره، اساره ذهن شماست. و راهی جز این بلد نیستم که بگم، و راهی جز این وجود نداره که بگم. راهش منحصره در همین. بذاری میخوای توی زمینه کار کنید؟ این یه صلوات بفرستید.